ساعت 15:03 بعد از ظهر است در تهران. سلام میکنم به شما، من سپیده بهکام هستم، اینجا رادیو فرداست. به گفته رئیس کل دادگستری تهران، 15 نفر از ناظم دبیرستان معین شکایت کردند. وزیر خارجه فرانسه از اتخاذ تدابیری در اتحادیه اروپا برای محافظت شرکت‌های اروپایی در ایران در مقابل تحریم‌های آمریکا خبر داد. و رهبر کره شمالی گفته است که تعهدش در ایجاد شبه جزیره کره بدون تسلیحات هسته‌ای تغییر ناپذیر است. غلام حسین اسماعیلی رئیس کل دادگستری استان تهران میگوید در رابطه با پرونده آزار جنسی در مدرسه معین در غرب تهران تا کنون 15 نفر از ناظم مدرسه اعلام شکایت کردند و احتمال دارد شمار شاکیان بیشتر شود. آقای اسماعیلی در گفتگو با خبرگزاری ایسنا گفته است که در پی نامه علی خامنه‌ای درباره این پرونده قوه قضاییه در تلاش است تا در اسرع وقت برای این پرونده حکم صادر کند. مشاور و بازرس ویژه وزارت آموزش و پرورش نیز اعلام کرده است که بازجویی از ناظم متخلف تا یک شنبه آینده ادامه خواهد داشت. همچنین یکی از نمایندگان مجلس از ورود کمیسیون اصل 90 به این پرونده خبر داده است. روز دوشنبه وبسایت خبر آنلاین جزئیات پرونده آزار گروهی جنسی در مدرسه غیر دولتی معین در منطقه 2 تهران را منتشر کرد و پس از آن رهبر جمهوری اسلامی ایران در نامه‌ای خطاب به رئیس قوه قضاییه خواهان جاری شدن حدود الهی بر مجرمان این پرونده شد. ژان ایو لودریان وزیر امور خارجه فرانسه روز پنجشنبه اعلام کرد اتحادیه اروپا در خصوص اتخاذ تدابیری برای محافظت از روابط تجاری خود با ایران پیشرفت‌هایی داشته است. به گزارش رویترز، ژان ایو لودریان در مصاحبه با یک شبکه تلویزیونی گفت اتحادیه اروپا توانسته است یک قانون مصوبه سال 1996 را که قادر به محافظت از شرکت‌های اروپایی فعال در ایران در مقابل تحریم‌های آمریکا است بروز کند. با این همه وزیر خارجه فرانسه افزود اتحادیه نیاز دارد سازوکار مالی دیگری بر اساس یورو یا ارزهای دیگر به جز دلار ایجاد کند که بتواند ضمن محافظت از شرکت‌های مرتبط با ایران به تهران اجازه دهد نفت خود را نیز صادر کند. آمریکا که از برجام خارج شده است به شرکت‌های اروپایی 3 تا 6 ماه مهلت داده تا فعالیت‌های خود را در ایران متوقف کنند. تا کنون شماری از این شرکت‌ها اعلام کردند که به کار خود در ایران پایان می‌دهند. کیم جونگ اون رهبر کره شمالی به سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه گفته است که تعهدش در آری‌سازی شبه جزیره کره از تسلیحات هسته‌ای بدون تغییر و ثابت باقی می‌ماند. خبرگزاری رسمی کره جنوبی امروز اول ژوئن گزارش داد که رهبر کره شمالی در دیدار روز پنجشنبه خود با وزیر خارجه روسیه در پیونگ‌یانگ ابراز امیدواری کرده است که اختلافات ایالات متحده و کره شمالی بر سر خلع سلاح شبه جزیره کره گام به گام و از راه گفتگوهای سازنده و مؤثر حل و فصل شود. بنابراین گزارش، کیم جونگ اون و سرگئی لاوروف همچنین موافقت کردند که مبادلات و همکاری بین کره شمالی و روسیه را افزایش دهند. به گفته تحلیلگران واشنگتن خواهان خلع سلاح هسته‌ای کامل کره شمالی است و پیونگ‌یانگ نیز شرط برچیدن تسلیحات هسته‌ای خود را ارائه تضمین از سوی ایالات متحده مبنی بر عدم اقدام در سرنگونی نظامی کره شمالی عنوان کرده است.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز پنجشنبه در واکنش به تازه‌ترین گزارش سالانه وزارت امور خارجه آمریکا در مورد آزادی ادیان در جهان گفت جمهوری اسلامی ایران این گزارش را غیر واقع بینانه، بی پایه و اساس و مغرضانه می داند. به گزارش خبرگزاری مهر، او توضیحات مربوط به ایران در این گزارش را تصویری تحریف شده خواند که به گفته او همراه با اتهاماتی ناروا و با تفسیرهای خیالی و خودساخته ارائه شده است. در گزارش سالانه آزادی ادیان در جهان با اشاره به فشار و سرکوب پیروان ادیان مختلف در ایران، جمهوری اسلامی ایران را همچنان در فهرست کشورهای مورد نگرانی ویژه قرار داده است. عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و رئیس جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران، در گفتگو با همکارم الهه روانشاد به این گفته‌ها واکنش نشان داده است.
جنگ دوتا وزارت خارجه سر موضوعهای مختلف سیاسی یه چیزی مرسومی است، ولی من به عنوان یه مدافع حقوق بشر نگاه میکنم به ماهیت و ذات جمهوری اسلامی و دیگر کارنامه 38-39 ساله جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی از مذهب اسلام، اون هم طریقه به قول خودشون شیعه 12 امامی، یک ایدئولوژی سیاسی درست کرده. بنابراین هر کسی که با این ایدئولوژی مخالف باشه، مخالف رو هم جمهوری اسلامی تحمل نمی کنه. حالا میخواد مرجع تقلید هم باشه مثل آیت الله شریعت نداره، یا آیت الله مقتدری، یا یک شهروند عادی باشه. این در ارتباط با خود مسلمان های شیعه 12 امامی. در ارتباط با مذاهب دیگر هم، نخست اینکه در قانون اساسی جمهوری اسلامی هرگز گفته نشده که غیر مسلمان ها هم حقوق برابر مثل مسلمان ها دارن. حتی خب میدونید که بعضی از شغل ها هم براشون محدودیت قائل میشن، به خاطر اینکه متاسفانه در روایت اونها فقط مسلمان ها هستن که پاک هستن، البته به تعبیر مذهبی قضیه. و میدونیم که بزرگترین اقلیت مذهبی ایران که بهائی ها باشه، اصلا جمهوری اسلامی اونها رو به عنوان مذهب نمیشناسه و همین الان هم ده ها تن از اونها در زندان هستن. علاوه بر این، شاید بیشتر از 20% مردم مسلمان ایران غیر شیعه هستند، یعنی سنی هستند یا اسماعیلی هستند. اونها هم هرگز حقوق برابر با شیعیان و به خصوص شیعیان موافق ولایت فقیه ندارند. و از در ارتباط با باز شیعیان 12 امامی، چیزی که طی ماهای اخیر میدونید خیلی دیگه زبان زد بود و الان متاسفانه بیشتر از 400 تن از اونها زن و مرد در زندان هستند، در آویش هستند. طرفداران سلسله گناه‌آبادی، رئیسشون آقای نورعلی تابنده، پیرمرد 90 چند ساله، مدت هاست که اون هم به قول جمهوری اسلامی در حصر خانگی است، مثل رهبرای سیاسی موسوی کروبی. با یه همچین کارنامه‌ای من دیگه ضرورت نمی‌بینم که وارد جنگ سیاسی دیپلماتیک بین سخنگوهای دو تا وزارت خارجه بشم تا بگم که آیا واقعا آزادی مذهب در ایران وجود داره یا نداره.
آقای لاهیجی، پس در این صورت سخنان بهرام قاسمی رو شما وارد نمیدونید، از اونجایی که بهرام قاسمی گزارش آزادی‌های مذهبی رو که به وسیله وزارت امور خارجه آمریکا منتشر شده، سیاسی غیر واقعی، مردود، غیر واقع بینانه، بی پایه و اساس و باطل اعلام میکنه.
ببینید، میگم فرافکنی. صحبت‌های این آقای معاون وزارت خارجه هم از همین مقولاته. سالی نیست یه قطعنامه‌ای چه از طرف مجمع عمومی سازمان ملل، چه از طرف شورای حقوق بشر سازمان ملل یا گزارشگرهایی که متأسفانه پاشون هم به ایران نمی‌رسه، صادر نشه و در اون قطعنامه یا در اون گزارش راجع به عدم رعایت آزادی مذهب و نبود آزادی مذهب در ایران گفته نشده باشه.
آقای لاهیجی، سخنگوی وزارت امور خارجه میگه که پیروان همه مذاهب در ایران در چارچوب قانون به انجام امور مذهبی خود در مراکز دینی میپردازند و قانون هم از این آزادی ها حراست میکند.
نخست، اگر منظورش از قانون، قانون اساسی جمهوری اسلامی، در قانون اساسی جمهوری اسلامی همونجوری که خدمتتون گفتم، حقوق مسلمان ها با غیر مسلمان ها برابر نیست، حقوق مسلمان های شیعه با مسلمان های غیر شیعه برابر نیست. این اون چیزی که راجع به قانونه. ولی وقتی میگه که در انجام مراسم مذهبی خودشون آزادن، یعنی چی؟ یعنی اینکه مثلا در کنیسه ها یا در کلیسا ها برند و عبادت خودشون انجام بدن، ولی در بیرون، مثلا یک مسیحی در ایران نمیتونه در بیرون از کلیسای خودش نسخه از انجیل رو مثلا بتونه به مردم بده. همین کاری که گفتم، بلندگوهای جمهوری اسلامی در نماز جمعه هر روز و هر هفته انجام میدن. همین وضعیت است کم و بیش درباره سنی ها. میدید چه الان چند وقته که یکی از امامهای جمعه و معروف سنی در زاهدان، اون هم حق اجازه یعنی خروج از زاهدان رو نداره، اونم در حال به خاطر موضع مذهبیش و لابد گفتارهای مذهبیش در موقع نماز یا پیش پیرامون خودش. بنابراین یک دروغ بزرگی است که در ایران اقلیت‌های مذهبی با ایرانیان مسلمان و شیعه حقوق برابر دارند و در چارچوب قانون هست. بله، اون وضعیتی که درباره بهائی‌ها هست که متأسفانه مورد ستم قرار می‌گیرن، به زندان می‌افتند، شاید در مورد سنی‌ها یا دراویش یا مثلا مسیحی‌ها و یهودی‌ها کمتر اعمال میشه، ولی اون چیزی که مسلمه آزادی آزادی مذهب به اون صورتی که در اعلامیه جهانی حقوق بشر و در میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی پیش بینی شده در جمهوری اسلامی هرگز وجود نداشته.
گفتگوی همکارم الهه روانشاد بود با عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و رئیس جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران.
پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی.
توام با تبعیض
میباشه.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزه گردی با کارشناسان.
من چرا اصلا از بندر منگه؟
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
زندان مرکزی دیگه.
ساعت ششم هر جمعه شش عصر به وقت ایران.
خیلی دلم میخواد دستم بیافتون چی کار با تون میکنم؟
تیم ملی ایران اردوی تدارکاتی خود را در استانبول برپا کرد و در یک بازی تدارکاتی در فاصله اندک تا نخستین دیدارش در رقابت‌های جام جهانی به مصاف ترکیه رفت. قرار بود تیم ایران در استانبول با تیم یونان هم بازی کند، اما این بازی به دلایلی لغو شد. مهدی رستم‌پور گزارشگر ورزشی رادیو فردا همراه ما هست روی خط تلفن تا این موضوع رو بیشتر بررسی بکنیم. مهدی، چه اتفاقی افتاد که بازی ایران و یونان لغو شد؟
سلام فریده، همچنین شنوندگان محترم. اتفاقی تکراری و دیگه هوادارهای فوتبال در ایران عادت کردن به ایجاد اخلال در روند بازی‌های تدارکاتی تیم ملی. یا برگزار نمیشه یا برگزار میشه به مشکل میخوره، یا اینکه اصلا اون حریفی که میاد با تیم ملی ایران بازی میکنه تیم معتبری نیست، یا اگر تیم معتبریه با بازیکنان اصلیش نمیاد. این روند ثابت در واقع سالهای اخیر بوده برای بازیهای تدارکاتی تیم ملی ایران. یونان هم با وجودی که قرارداد بسته شده بود، فدراسیون فوتبال یونان اعلام کرد که در ترکیه بنا به ملاحظات سیاسی نمیتونه بازی کنه، و بعد دو طرف یعنی ایران و یونان توافق کردن بازی در جایی به نام سانتی برگزار بشه که خیلی به استانبول نزدیک، پرواز حدود 40 دقیقه‌ای، و حتی آقای کیروش رفت اون زمین رو اونجا دید. همه چی مهیا برگزاری بازی بود، اما گویا مسئله پخش تلویزیونی و حمایت مالی یک شرکت آبجوسازی از تیم ملی یونان باعث شد که ایران قید بازی رو بزنه، گرچه در بیانیه‌ای که صادر کرده تاکید میکنه که نه فقط یونانه که تفاهم رو زیر پا گذاشته، ولی در نهایت اون اتفاقی که افتاده تیم ملی ایران از یک بازی بسیار مهم محروم مونده.
خب مهدی، بعد از این اتفاق فدراسیون فوتبال ایران در یک بیانیه اعلام کرد که روابطش رو با فدراسیون فوتبال یونان تا اطلاع ثانوی به حالت تعلیق در میاره و رسما هم اعلام کرد که از فدراسیون یونان شکایت میکنه، از طریق فیفا موضوع رو پیگیری میکنه.
بله، خیلی عجیب بود چون هیچ وقت ما تو فوتبال اینو ندیده بودیم، نخونده بودیم. عموما دولت‌ها هستن که وقتی روابط سیاسیشون تیره میشه در واقع مناسباتشون رو با حالت تعلیق در میارن، سفیرشون رو فرا میخونن، ولی اصلا رابطه‌ای بین ایران و یونان وجود نداشت در فوتبال که به حالت تعلیق در بیاد. و این شکایت هم حتی اگر فدراسیون فوتبال یونان تعلیق بشه، محروم بشه، محکوم بشه، چیزی نصیب تیم ملی ایران نمیشه، چون یه بازی خیلی مهم رو از دست داده.
خب بعد از لغو بازی ایران و یونان، فدراسیون فوتبال ایران اعلام کرده بود که با کوزوو به توافق رسیده و قرار هم بود این بازی روز یک شنبه برگزار بشه، اما این بازی هم لغو شد.
دقیقاً موقعی که همه هوادارا داشتن اعتراض می‌کردن چرا کوزوو، چرا تیم 158م فیفا که هیچ بردی در اروپا نداشته در مقدماتی جام جهانی، درست در این باره فدراسیون فوتبال کوزوو اعلام کرد ما اصلا حاضر نیستیم بازی کنیم، چون ایران از ما می‌خواد پشت درهای بسته به میدان بریم و طبیعتاً ما چنین تصمیمی رو منطقی نمیدونیم. و کوزوو هم کنار کشید تا تیم ملی ایران بدون بازی تدارکاتی، یعنی فقط همون دیدار با ترکیه بود، بدون بازی تدارکاتی عازم روسیه خواهد شد تا اونجا فقط یه بازی داره، باز اونم پشت درهای بسته است مقابل تیم لیتوانی.
مهدی رستم‌پور گزارشگر ورزشی رادیو فردا، سپاسگزارم که ما رو در این بخش همراهی کردی و سپاسگزارم از شما که همراه ما در رادیو فردا هستید. اگر نظر یا پیشنهادی دارید میتونید با ما تماس بگیرید. شماره پیامگیری 24 ساعته ما رو یادداشت بفرمایید: 20 42 02 21 12 21 12.